صفحه 206. ولی نسبت‌های عددی فعلیت نمی‌یابند مگر به معنایی که در جای دیگر توضیح داده شده است. فعلیت به معنی حرکت در مورد این نسبت‌ها وجود ندارد. پانویس معلوم نشد اشاره به کدام جای دیگر است. ممکن است اشاره‌ای باشد به اواخر 1051 آ. مترجم ادامه متن. بعضی از نسبت‌های مبتنی بر قوه با زمان‌های معین نیز بستگی دارند. مثلا کسی که ساخته است با چیزی نسبت دارد که ساخته شده است و کسی که خواهد ساخت با چیزی نسبت دارد که ساخته خواهد شد و این که پدر پدر پسر خوانده می شود بدین معنی است زیرا در گذشته از پدر فعلی سرزده و پسر به معنای خاص منفعل گردیده است. پانویس به عبارت دیگر فرقی نمی کند که نسبت در زمان حال باشد یا در گذشته یا در آینده. تریکو ادامه متن. بعضی نسبت ها ناشی از عدم قوه و فقدان توانایی اند، مانند ناتوان و هرچه بدین معنی است، مثلا نامرئی. بنابراین چیزهایی که از حیث عدد یا قوه نسبی نامیده می شوند، از این رو نسبی هستند که ماهیت خودشان به تبع حاوی رابطه نسبت با چیزی دیگر است، نه برای اینکه چیزی دیگر با آنها نسبت دارد، در حالی که به عکس سنجیدنی و معلوم و معقول از این جهت نسبی خوانده می شوند که چیزی دیگر با آنها نسبت دارد. زیرا معقول دلالت دارد بر اینکه تعلقل درباره آن ممکن است، ولی تعقل در حال نسبیت با آنچه تعقل درباره آن است نیست، وگرنه لازم می آید که یک چیز را دو بار بگوییم. همچنین دیدن یک شیء است، نه دیدن شیئی که دیدن آن است. گرچه چنین گفتن نیز درست است، ولی در واقع دیدن با رنگ یا چیزی از این قبیل نسبت دارد. اما اگر بگوییم دیدن چیزی است که دیدن آن است، یک چیز را دوبار گفته ایم. از چیزهایی که مضاف به ذات نامیده می شوند، بعضی مضاف به معنایی هستند که تشریح کردیم و بعضی دیگر را از این جهت مضاف می خوانند که جنسی که این چیز تحت آن قرار دارد مضاف تلقی می شود. مثلا طب از این رو مضاف است که جنسی که طب تحت آن قرار دارد یعنی علم مضاف تلقی می شود. به علاوه چیزی را مضاف می نامند که شیئی که دارای آن است مضاف است. مثلا برابری را از این جهت مضاف می خوانند که برابر مضاف است و شباهت را از این جهت که شبیه مضاف است. بعضی چیزها مضاف بالعرزند، مثلا چون دو برابر مضاف است، اگر مردی عرزن دو برابر چیزی دیگر باشد مضاف خوانده می شود. سفید نیز مضاف خوانده می شود اگر موضوعی واحد عرزن دو برابر و سفید باشد. صفحه 209، فصل 16، کامل. کامل اولا شیئی را گویند که ممکن نباشد که هیچ جزئی از اجزای آن و حتی یک جزء در بیرون از آن یافته شود. پانویس معنی کمال از لحاظ کمیت. تریکو ادامه متن. مثلا زمان کامل یک شیء زمانی است که بیرون از آن هیچ زمانی نباشد که جزئی از زمان آن شیء باشد. ثانیاً کامل شیئی را می‌نامند که از حیث فضیلت و نیکی خاص نوع خود در مرتبه‌ای باشد که هیچ شیئی نتواند بر او برتری بیابد. پانویس معنی کمال از لحاظ کیفیت. تریکو ادامه متن. مثلا پزشک یا نینواز هنگامی کامل نامیده می شود که در فضیلت و مهارت خاص نوع خود هیچ نقصی نداشته باشد. از این رو اصطلاح کامل را به معنی منقول در مورد چیزهای بد نیز به کار می بریم و از دروغگوی کامل و دزد کامل سخن می گوییم، همچنان که صفت خوب را نیز بر اینان اطلاق می کنیم و میگوییم فلان کس دروغگوی خوبی است یا دزد خوبی است. فضیلت هر شی کمال آن است و هر موجودی و هر ذاتی هنگامی کامل است که هیچ جزئی از اجزاء مقوم فضیلت خاص نوع خود را فاقد نباشد. ثالثاً اشیائی را کامل مینامند که به غایت وجود خود که خیر است رسیده باشند، زیرا کمال اشیاء وصول به این غایت است. چون غایت چیزی نهایی است، از این رو این اصطلاح را به معنی منقول در مورد اشیاء بد نیز به کار می‌بریم و می‌گوییم فلان شی کاملا فاسد گردیده یا کاملا نابود شده است. و هنگامی چنین می‌گوییم که در فساد یا نابودی شی هیچ نقصی نمانده باشد و و فساد و نابودیش به آخرین نقطه رسیده باشد. از این جهت مرگ نیز به معنی مجازی غایت نامیده می شود، زیرا غایت و مرگ هر دو نقطه های نهایی اند، ولی هدف نهایی هم غایت است. پس اشیا را به این معانی کامل به ذات می خوانیم، زیرا بعضی اشیا از این جهت کامل خوانده می شوند که از حیث نیکی نقصی ندارند و از این لحاظ هیچ چیز ممکن نیست برتر از آنها باشد و هیچ جزئی از اجزایشان در بیرون از آنها نیست و بعضی دیگر از این جهت که به طور کلی در جنس خود در برترین مرتبه قرار دارند و هیچ جزئی از اجزایشان در بیرون از آنها نیست. اشیاء دیگر به علت ارتباطشان با انواعی تشریح کردیم کامل نامیده می شوند. پانویس یعنی کامل به معنی بلعرز. تریکو ادامه متن. یا از این جهت که شیئی کامل به معنی مقدم را تولید می کنند، یا چنان شیئی را دارند یا با آن هماهنگند و یا با اشیایی که کامل به معنی مقدم خوانده می شوند نسبتی دارند. صفحه 211 فصل 17 نهایت. نهایت اولا معنی نقطه نهایی هر چیز است، یعنی اولین نقطه‌ای که در بیرون از آن هیچ جزئی از اجزای آن چیز را نمی‌توان یافت و اولین نقطه‌ای که همه اجزا در داخل آن است. ثانیاً نهایت عبارت است از شکل مقدار، پانویس به عبارت دیگر شکل جسم، تریکو ادامه متن، یا شکل شیئی که دارای مقدار است. پانویس مانند حیوانات که در عین حال که دارای جسم و مقدارند فقط جسم و مقدار نیستند. تریکو ادامه متن. ثالثاً نهایت غایت هر شیئی است، یعنی آنچه حرکت و فعل به آن منجر می شود، نه نقطه آغاز حرکت و فعل. گاه هم هر دو را نهایت می نامند، هم آنچه را حرکت و فعل از آن آغاز می شود و هم آنچه آنها به آن منتهی می شوند، یعنی علت غایی. رابعاً نهایت جوهر و ماهیت هر شیئی است. پانویس ماهیت یعنی جوهر سوری. تریکو ادامه متن. زیرا این خود نهایت شناسایی است و چون نهایت شناسایی است پس نهایت شی است. پس می‌بینیم که نهایت به عده معانی مبدأ معنی دارد و حتی عده معانی نهایت بیشتر است، زیرا مبدأ نهایت است ولی هر نهایتی مبدأ نیست. پانویس مثلا نهایت به معنی اول مبدأ نیست. تریکو ادامه متن. صفحه 212 فصل 18 آنچه به علت آن به نفسه علت وضع. پانویس کلمه کاسهو که ارسطو به کار برده است قابل ترجمه به فارسی نیست و مترجمان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نیز که ترجمه هایشان در دسترس این جانب است اصطلاح یا عبارتی در زبان خود نیافتند که بتوانند کلمه فوق را با آن ترجمه کنند و این معنی را تصریح کردند. مترجمان انگلیسی عبارت that in respect of which و that by which و that in virtue of which و مترجمان آلمانی وناچ و وهر و مترجم فرانسوی پور کیو یو او آی و پار کیو یو او آی و ای ان کیو یو او آی و مترجم عربی الذی بذاته را به کار بردند. به فارسی نیز میتوان آنچه به علت آن یا به ذات خود یا به نفسه ترجمه کرد و خواننده خود باید با توجه به مثالهایی که در متن آمده است معنی را در بیابد. ما با توجه به چهار معنایی که در متن آمده است چهار کلمه فوق را انتخاب کردیم. مترجم ادامه متن. آنچه به علت آن به معانی متعدد به کار می رود. به یک معنی با این اصطلاح صورت و جوهر یک شیء بیان می شود. مثلا آنچه یک انسان به علت آن نیک است خود نیک است. پانویس یعنی صورت نیک و جوهر نیک. اینجا تأثیر و نفوذ افلاطون پیداست و بدین علت شاید بتوان گفت که کتاب پنجم دلتا ما بعد و طبیعه در زمان اقامت ارسطو در شهر آسوس به وجود آمده است. تریکو ادامه متن. معنی دیگر مبین نزدیکترین موضوعی است که یک خصوصیت بر حسب طبیعتش در آن یافت می شود، مانند رنگ در سطح. پانویس اسب سفید به ذات خود و به نفس سفید نیست، بلکه از آن جهت سفید است که پوستش سفید است. پوستش هم به نفس سفید نیست، بلکه از آن جهت سفید است که سطح پوست سفید است، ولی سطح پوست به نفس سفید است. بنابراین در مورد اسب سفید، نزدیکترین موضوعی که سفیدی در آن است سطح است، و این صفت بر حسب طبیعتش در سطح است، زیرا رنگ بر حسب طبیعتش فقط در سطح می تواند بود. مترجم ادامه متن: پس آنچه به علت آن به معنی مقدم دلالت بر صورت می کند و به معنی درجه دوم بر ماده و موضوع هر چیز. به طور کلی تعداد معانی آنچه به علت آن برابر با تعداد معانی علت است. مثلا می گوییم او به چه علت آمده است، یا برای چه آمده است، یا می گوییم او به چه علت چنین نتیجه گرفته است، یا نتیجه غلط گرفته است، یا علت نتیجه گیری چیست، یا علت نتیجه گیری غلط چیست. به علاوه این اصطلاح در مقام اشاره به وضع نیز به کار می رود. مثلا می گوییم او در کجا ایستاده است، یا او در کجا راه می رود. در همه این موارد آن اصطلاح به معنی وضع و مکان دلالت می کند. از این رو اصطلاح آنچه به علت آن نیز به معانی متعدد به کار می رود. به یک معنی اشاره به ماهیت یک شیء است، مثلا کالیاس به ذات خودش، به علت ذات خودش کالیاس است، و به معنی دیگر مبین همه چیزهایی است که ذات شیء شامل آنهاست. مثلا می گوییم کالیاس به ذات خودش حیوان است، زیرا تعریف کالیاس شامل حیوان است، زیرا کالیاس حیوانی از نوع خاصی است. این اصطلاح به معنی دیگر دال بر هر کیفیتی است که یک شیء به خود یا به یکی از اجزای خود میپذیرد. مثلا میگوییم این سطح به نفسه یا به ذات خود سفید است و انسان به ذات خود زنده است، زیرا نفس که حیات مستقیما در آن است جزئی از ذات انسان است. به علاوه آنچه به علت آن در مورد چیزی گفته میشود که علتی جز خود ندارد. انسان بیش از یک علت دارد، مانند حیوان و دوپا، ولی با این همه انسان به ذات خود انسان است. به علاوه این اصطلاح به همه خصوصیاتی دلالت دارد که منحصراً به یک شیء تعلق دارند و به علت آن شیء جدا از اشیاء دیگر است. پانویس یعنی عرض خاص یا خواسته که جزء ذات شیء نمی باشد، مانند زاهک در مورد انسان. تریکو ادامه متن. صفحه 214، فصل 19، وضع. وضع به معنی ترتیب اجزاء چیزی است که دارای اجزاست، خواه ترتیب از حیث مکان و خواه از حیث قوه و خواه از حیث نوع، زیرا ترتیب معینی باید وجود داشته باشد، همچنان که اصطلاح وضع مبین آن است. صفحه 215، فصل 20، ملکه. ملکه یا دارندگی از یک سو به معنی نوعی فعالیت واقعی شخص دارنده و چیز داشته شده است، یعنی چیزی شبیه فعل یا حرکت. زیرا همچنان که وقتی که شخصی چیزی را می سازد و چیزی ساخته می شود، ساختن واسطه ای میان آنهاست، آنجا هم که کسی جامعی در بر دارد و جامعی در بر است، ملکه یا دارندگی واسطه ایست میان آن دو. بدیهی است که ملکه به این معنی ممکن نیست خود دارای ملکه باشد، چه اگر ملکه دارای ملکه باشد، این سلسله تا بی نهایت ادامه می یابد. از سوی دیگر ملکه مبین کیفیت نفسانی ثابت و راسخ است و چیزی که این کیفیت را دارد یا دارای حالت نیک است یا دارای حالت بد، خواه فی نفسه و خواه نسبت به چیزی دیگر. مثلا تندرستی نوعی ملکه است، زیرا نوعی کیفیت نفسانی است. آنجا هم که یک جزء چیزی دارای کیفیتی به این معنی است، سخن از ملکه می‌گوییم. بدین ترتیب نیک بودن یک جزء ملکه کل آن چیز است. صفحه 216، فصل 21، انفعال. انفعال به یک معنی کیفیتی است که یک شیء از حیث آن تغییر می‌تواند یافت، مانند سفیدی و سیاهی، شیرینی و تلخی، سبکی و سنگینی و امثال اینها. انفعال به معنی دیگر فعلیت این گونه کیفیات و خود تغییرات است. انفعال به معنی دقیق تر تغییرات مضر را گویند و خصوصاً حرکات و تغییرات مضر و دردناک را. به علاوه تأثیرات دردناک و بزرگ را نیز انفعال می نامند. صفحه 217، فصل 22، عدم. عدم را به یک معنی در مورد شیعی به کار می‌بریم که آن شیع یکی از خصوصیاتش را که داشتنش مقتضای طبیعت است فاقد باشد، هرچند خود آن شیع به خصوص بر حسب طبیعتش قابل دارا بودن آن خصوصیت نباشد. مثلا می‌گوییم گیاه فاقد چشم است. به معنای دیگر آنجا سخن از عدم می‌گوییم که یک شیع چیزی را که خود آن یا جنس آن بر حسب طبیعت میبایست دارا می بود فاقد باشد. مثلا وقتی که میگوییم که انسان نابینا و موشکور فاقد بینایی‌اند، عدم را به دو معنی به کار میبریم. در مورد دوم عدم، عدم چیزی است برخلاف طبیعت جنس، و در مورد نخست عدم چیزی است برخلاف طبیعت خود شیء. عدم به معنی دیگر آنجا به کار می‌رود که یک شیء بر حسب طبیعتش قابل دارا بودن کیفیتی است، ولی در زمانی که بر حسب طبیعت می بایست آن کیفیت را داشته باشد فاقد آن است. مثلا نابینایی عدم است، ولی نابینا کسی را نمی گویند که در هر سنی از سنین عمر فاقد نیروی بینایی است، بلکه کسی را نابینا می نامند که در سنی که بر حسب طبیعت در آن سن نیروی بینایی را باید می داشت از این نیرو محروم باشد. پانویس: عدم ترجمه اصطلاح پریویشن است به معنی فقدان و محرومیت و حرمان و بیبهرگی، و خلاصه عدم در مقابل ملکه است نه در مقابل وجود. مترجم ادامه متن: همچنین اصطلاح عدم را در مورد شیعی به کار می‌برند که آن شیع چیزی را در آنچه و از حیث آنچه و نسبت به آنچه و به آن نحو که بر حسب طبیعتش باید داشته باشد ندارد. پانویس: این بند را از روی ترجمه بونیتس ترجمه کردیم. ترجمه راس و تریکو چنین است: همچنین انسانی را نابینا می نامند که حس بینایی طبیعی را در محیطی که و در عضوی که و نسبت به موضوعی که و تحت شرایطی که باید داشته باشد ندارد. تریکو در حاشیه این بند می نویسد: عدم به این معنی عدم حقیقی است و شرایط آن به وجه دقیق بیان شده است. مقصود از محیط، محیط روشن است، مقصود از عضو مردمک چشم است و مقصود از موضوع شیء دیدنی است. بنابراین کسی را که قادر به دیدن صدا نیست نمیتوان نابینا خواند، و به علاوه اشیا را به شرطی میتوان دید که در روبروی بیننده باشند و میان بیننده و شیء دیدنی فاصله بزرگی نباشد. مترجم ادامه متن: اصطلاح عدم را در مورد شیء نیز به کار میبرند که آن شیء چیزی را بر اثر قهر و قصر از دست داده باشد. به طور کلی هر جا که نفی و سلبی به وسیله پیشوند نا یا بی به کار می رود می توان سخن از عدم گفت. مثلا چیزی را از آن جهت نابرابر می خوانند که آن چیز با این که بر حسب طبیعتش قابل دارا بودن برابری است فاقد آن است، و چیزی را نامرئی می خوانند که یا اصلا فاقد رنگ است یا رنگش چنان ضعیف است که به سختی به چشم می آید، و شیعی را بی پا می خوانند که یا اصلا پا ندارد یا پایش ناقص است و قابل به کار بردن نیست. همچنین اصطلاح عدم را در مورد شیعی به کار می برند که آن شیع چیزی را به مقدار اندک، یعنی به مقدار ناقص و بی فایده دارد، مانند میوه بی هسته، و باز شیعی را فاقد چیزی می شمارند که آن چیز را به خوبی یا به آسانی ندارد. مثلا نابریدنی تنها به شیعی نمی گویند که اصلا بریدنی نیست، بلکه شیعی را همچنین می نامند که به آسانی یا به خوبی بریده نمی شود. سرانجام عدم به معنی فقدان مطلق است. مثلا انسان یک چشم را نابینا نمی نامند، بلکه کسی را بدین صفت می خوانند که هر دو چشمش فاقد بینایی است. از این روست که هر انسان نیک یا بد یا عادل یا ظالم نیست، بلکه حد متوسط نیز وجود دارد. صفحه 219، فصل 23، ملک. ملک یا جده در معانی متعدد به کار می رود. اولا ملک به معنی چیرگی بر چیزی یا رفتار کردن با چیزی است مطابق میل یا انگیزه یا طبیعت خود. مثلا می گویند تب بر فلان کس چیره است، یا فرمانروایان مالک شهرها هستند و درباره کسی که جامه را در بر دارد می گویند او مالک جامه است. ثانیاً وقتی که چیزی در شیء است که شیء پذیرای آن است، میگویند این شیء آن چیز را دارد. مثلا مفرق صورت مجسمه دارد یا تن دارای بیماری است. ثالثاً درباره شیئی که بر چیزی محیط است، میگویند آن شیء این چیز را داراست مثلا ظرف دارای مایه است و شهر دارای مردمان است و کشتی دارای سرنشینان است. همچنین میگوییم کل دارای اجزا است. رابعاً آنجا که شیئی دیگر را مانع شود، از اینکه مطابق انگیزه خود حرکت یا عمل کند، میگویند آن شیء این شیء دیگر را نگاه می‌دارد، مثلا ستون‌ها باری را که روی آنهاست نگاه می‌دارند، و شاعران میگویند اطلس آسمان را نگاه می‌دارد، بدین معنی که گویی چنان که بعضی فلاسفه طبیعی معتقدند آسمان اگر اطلس نگاهش نمی‌داشت فرو می‌افتاد. به همین معنی درباره چیزی هم که اشیایی را به هم می‌پیوندد میگویند آن چیز این اشیا را پیوسته به هم نگاه می‌دارد، چه اگر نگاه نمی‌داشت هر یک از آنها به انگیزه خود از دیگران جدا می‌شد. در چیزی بودن نیز معنای شبیه و مطابق معنی ملک دارد. صفحه 220، فصل 24 از چیزی بودن. از چیزی بودن مساوی از چیزی به وجود آمدن، اولا بدین معنی است که شیئی از چیزی که ماده آن است به وجود آمده، اما از اینکه این چیز جنس بعید باشد یا جنس قریب. پانویس به عبارت دیگر ماده نخستین یا ماده نهایی. مثلا ماده نخستین مجسم آب است، ماده نهایی مفرق است، زیرا ماده نخستین مفرق که جسمی گداختنی است آب است. رجوع کنید به 1015 آ. تریکو. ادامه متن. مثلا در شق نخستین میگویند هر شیئی گداختنی از آب است و در شق دوم میگویند مجسمه از مفرق است. ثانیاً از چیزی بودن برای بیان نخستین مبدع محرک یک شیء به کار می‌رود. مثلا در پاسخ این سوال که زد و خورد از چه پدید آمد، میگویند از دشنامگویی، زیرا دشنامگویی مبدع زد و خورد بود. ثالثاً آن اصطلاح بدین معنی است که یک شیء از چیزی است که ترکیبی از ماده و صورت است. مثلا جزء از کل است، این مصرع از حماسه ایلیاد هومر است، این سنگ‌ها از آن خانه است. در همه این موارد کل ترکیبی از ماده و صورت است، زیرا صورت غایت است و کل چیزی است که صورت یافته و به غایت خود رسیده است. رابعاً این اصطلاح به معنی به وجود آمدن صورت از یک جزء خود به کار می رود، مانند به وجود آمدن انسان از دو پا و هجا از حرف. پانویس صورت از عناصر خود به وجود می آید، مثلا مفهوم انسان از مفهوم دو پا به وجود می آید و مفهوم هجا از مفهوم حرف. مقصود در اینجا انسان شخصی یا هجای شخصی نیست، بلکه مفهوم انسان و مفهوم هجاست و مفهوم دوپا جزئی است از مفهوم انسان. تریکو. ادامه متن. به وجود آمدن در اینجا به معنای غیر از به وجود آمدن مجسمه از مفرق است، زیرا جوهر مرکب از ماده محسوس به وجود می آید، حالان که صورت از ماده صورت پدید می آید. اصطلاح از چیزی بودن در مورد بعضی اشیا بدین معانی که برشمردیم به کار می رود. خامساً این اصطلاح را آنجا به کار می‌برند که شیئی به یکی از معانی فوق فقط از اجزای یک شیء دیگر پدید آمده است. مثلا می‌گویند کودک از پدر و مادر به وجود می‌آید و گیاه از زمین، زیرا آن اشیا از جزئی از این چیزها به وجود می‌آیند. پانویس کودک از یک جزء پدر یعنی از منی و از یک جزء مادر یعنی از خون حیض به وجود می‌آید و گیاه از جزئی از خاک. تریکو. ادامه متن. سادسن این اصطلاح بدین معنی است که یک شیء از لحاظ زمانی به دنبال شیء دیگر می آید، مثلا می گویند شب از روز به وجود می آید و هوای طوفانی از هوای خوش، زیرا یکی به دنبال دیگری می آید. در این گونه موارد این اصطلاح را گاه از این جهت به کار می برند که یک شیء چنان که در مثالهای فوق دیدیم به شیء دیگر تغییر می یابد و گاه تنها با توجه به توالی زمانی، مثلا می گویند سفر دریا از هنگام برابری شب و روز روی داد، زیرا سفر پس از برابری روز و شب آغاز شد، یا میگویند جشن تارگلیا از جشن دیونوسیا می آید، یعنی یکی پس از دیگری روی می دهد. پانویس تارگلیا جشن درو کردن غلات، دیونوسیا جشن خدای شراب. مترجم. ادامه متن. صفحه 222، فصل 25 جزء. جز اولاً چیزی است که کمیت را به نحوی از آنها میتوان به آن قسمت کرد، زیرا چیزی که از یک کمیت به عنوان کمیت پاره شده است جزء آن شیء نامیده میشود. مثلا دو بدین معنی جزء سه است. به معنای دیگر از میان پاره ها فقط چنان پاره هایی جزء نامیده میشوند که کمیت را میسنجند. پانویس مثلا سه جزء نه است، زیرا نه را میتوان به وسیله سه سنجید. مترجم ادامه متن. از این رو دو با اینکه به یک معنی جزء سه است، به معنی دیگر جزء سه نیست. به معنی دیگر عناصری که صورت جنسی را صرف نظر از کمیت میتوان به آنها تجزیه کرد، اجزاء صورت جنسی نامیده میشوند. مثلا میگویند انواع اجزاء جنسند. اجزاء به معنی دیگر عناصری هستند که کل به آنها تجزیه میشود یا از آنها تشکیل مییابد، خواه این کل صورت باشد یا چیزی دارای صورت. مثلا مفرق جزء کره مفرقی یا مکعب مفرقی است، زیرا مفرق ماده است که صورت در آن است و همچنین زاویه جزء مکعب است. اجزاء به معنی دیگر عناصر تعریفی هستند که مبین یک شیء است. از این جهت جنس جزء نوع تلقی می شود، هرچند به معنی دیگر نوع جزء جنس است. پانویس جنس جزء نوع است بدین معنی که جنس مثلا حیوان جزئی از تعریف نوع یعنی انسان است، ولی نوع جزء جنس است زیرا جنس به انواع تقسیم می شود. تریکو ادامه متن. صفحه 223 فصل 26 کل. کل اولا شیئی را گویند که هیچ یک از اجزایی را که یک کل به حکم طبیعت از آنها تشکیل می‌یابد فاقد نباشد. پانویس در اینجا برخلاف کل به معنی بعدی نظر به موجودات طبیعی است و به این جهت گفته می‌شود به حکم طبیعت. تریکو ادامه متن. ثانیاً کل شیئی را گویند که محتواهای خود را به نحوی حاوی است که از آنها واحدی به وجود آمده است و این ممکن است دو قسم باشد، یا بدین گونه که هر یک از آن دو یعنی حاوی و محوی یک واحد است و یا بدین گونه که همه آنها با هم واحد است. زیرا کلی از این جهت کل تلقی می شود که چیزهای بسیاری را بدین معنی حاوی است که خود آن بر یکایک آنها حمل می شود. پانویس اکنون قسم اول تشریح می شود. مترجم ادامه متن. و هر یک از آنها چیزی مفرد و واحد است، مانند انسان و اسب و خدا که همه موجودات زیروهند. پانویس موجود زیروه کلی یعنی جنس است. مترجم ادامه متن. ولی شیء متصل و محدود هنگامی کل است. پانویس اینجا تشریح قسم دوم آغاز می شود. مترجم ادامه متن. که واحدی تشکیل یافته از اجزاء متعدد است، خصوصا اگر این اجزاء در آن به نحو بالقوه حاضر باشند، ولی اگر اجزاء بالفعل هم حاضر باشند فرقی نمی کند. پانویس متصل به معنی حقیقی شیئی است که اجزای تشکیل دهندش فقط بالقوه حاضرند، مانند جسم زنده یا حتی مجسمه، ولی اگر اجزای بالفعل هم حاضر باشند مانند کشتی و امثال آن، این امر مانع متصل بودن شیء نمی باشد. تریکو ادامه متن. در میان این اشیاء اخیر، اشیایی را که بر حسب طبیعت چنینند کل به معنی حقیقی تر می نامیم تا اشیایی را که از طریق صناعت چنین شدند، همانگونه که در مورد واحد گفتیم، زیرا کلیت نوعی وحدت است. پانویس رجوع کنید به 1016 آ. انسان از حیث وحدت برتر از مجسمه است. تریکو ادامه متن. سالسن از کمیت هایی که ابتدا و وسط و انتهایی دارند. پانویس کمیت های متناهی و محدود. تریکو ادامه متن. آنهایی را که چگونگی وضع اجزایشان فرقی به حالشان نمی کند. پانویس مثلا برای یک مقدار آب یا هوا فرق نمی کند که کدام جزء در چه وضعی قرار گیرد، حالان که مثلا در مورد یک چهره هر جزء باید در وضع و مقامی خاص باشد. تریکو ادامه متن. جمعی یا همه یا تمامی می نامند و آنها را که وضع اجزایشان فرق به حالشان می کند کل می خوانند. اشیایی را که هر دو شق در موردشان صادق است هم جمعی می خوانند و هم کل. اینها اشیایی هستند که اگر وضعشان تغییر بیابد طبیعتشان همان باقی می ماند که بود، ولی صورتشان دگرگون می شود، مانند موم و جامه. درباره اینها هم اصطلاح کل را به کار می‌برند و هم اصطلاح جمعی را، زیرا هر دو اصطلاح درباره‌شان صادق است، ولی آب و هر چیز مایع و همچنین عدد را جمعی یا همه یا تمامی می‌نامند و هرگز نمی‌گویند کل عدد یا کل آب مگر به معنی منقول. اشیایی که درباره آنها چون به عنوان واحد در نظر گرفته شوند، اصطلاح همه صدق می‌کند، وقتی هم که جدا جدا در نظر گرفته می‌شوند، اصطلاح همه درباره‌شان صادق است. مثلا می‌گویند همه این عدد و همه این آحاد. صفحه 225، فصل 27 ناقص. اصطلاح ناقص درباره هر شیء دارای کمیت صدق نمی‌کند، بلکه فقط درباره شیئی صدق می‌کند که کل و قسمت پذیر باشد. مثلا اگر از عدد 2 یکی از دو واحد را جدا کنند، نمی‌گویند 2 ناقص شد.